بسم الله الرحمن الرحيم. داستان در رابطه با آفتهای تعظیم و تعریف نابجای مردم هست که میتونه چطور در انسان آفتهایی رو و آسیبهای معنوی رو مثل عجب، غرور و خودبینی رو در انسان تقویت بکنه. برای همین مولانا حکایتی را آورد که در یک مکتب خانه استادی بود خیلی مقید و خیلی پایبند. شاگردان از این همه نظم و انضباط خسته شده بودند. هر روز کلاس و اصلا تعطیلی و فرجه نبود. آمدن توتهی چیدن، گفتن که یکی توشون زرنگتری بود، گفتن که بیایم و همه ما یکی بعد از دیگری بهش بگیم تو مریضی، تو رنجوری، تو در حقیقت حالت بده، تا با این طریق بهش تلقین بشه و اون رو در یه توهمی گرفتار کنیم و نهایتا کلاس با این طریق تعطیل بشه و ما هم بریم دنبال بازیگوشی خودمون. این کار رو تا یه مرحله اجرایی کردن، یعنی که آمدن و هی گفتن نهایتا این فرد تون توهم و تون خیال گرفتار شد و احساس کرد واقعا مریضه. مولانا میگه همین تعریف و توصیف و تمجید مردم همینطور آفت بر انسان و انسان رو زمینگیر میکنه و انسان رو از رشد و تعالی و ترقی عقب میندازه و انسان دیگه از فکر تزکیه و اصلاح و رشد بیشتر دیگه از این فکر عقب میافته. لذا این خیلی آفت بزرگی است. این رفیقش خانمش کلی هم با خانمش دعوا کرد که من مریض حال بودم، چرا صبح به من نگفتی و من رفتم و افتاد به هر حال تو بسترش، اما کلاس تعطیل نشد. استاد گفت من همینجا دراز میکشم، مریضم هستم، شما کلاس رو همینطوری قرآن بخونید و من گوش میکنم. شاگردا دیدن اون چیزی که ما میخواستیم حاصل نشد. ما میخواستیم کلاس تعطیل بشه، چیکار کنیم؟ اینکه همینطوری ناله میکنه و افتاده یه گوشه و ما هم کلاسمون همینطوری هست، چیکار کنیم؟ حالا دنبال داستان. دوم بار در وهم افکندن کودکان، استاد را که او را از قرآن خواندن ما دردسر افزاید. اینا با خودشون گفتن که استاد ما اینجا خوندن ما اذیتت میکنه، دردسر برات ایجاد میکنه، باعث تشدید مرضت میشه و یه برنامه دیگه، یه توته دیگه. گفت آن زیرک که ای قوم پسند، درس خانید و کنید آوا بلند. همون پسری که یه خورده زبر و زرنگ تر بود خطاب بینا گفت صداتون رو بالا بیارید و هر چی میتونید داد بزنید موقع قرآن خوندن. چون همی خواندند گفت ای کودکان، بانگ ما استاد را دارد زیان. باز خود این خطاب به بقیه بچه ها گفت که این صدای بلند ما استاد اذیت میکنه، این مریضه. دردسر افزاید استاد را زبانگ، ارزد این کود درد یابد بهر دانگ. واقعا میارزه بهر شندرغاز پول، که پولی هم نمیدن به استاد مکتب، این بیچاره به خاطر شندرغاز حقوق اینجا بیا سر صدا ما رو گوش کنه، مریضیش اضافه بشه. حالا استادم اینا رو داره گوش میکنه. گفت استاد راست میگوید، روید درد سر افزون شدم، بیرون شوید. استادم که اینا رو شنید دیگه واقعا باورش شد که این خیرخواه اونه، که کلاس تعطیله بری. خلاص یافتن کودکان از مکتب بدین مکر. سجده کردند و بگفتند ای کریم، دور بادا از تو رنجوری و بیم. کلی تعظیم و کرنش کردن جلو استادشون، ظاهرا گفتن بزرگوار الله تعالی بیماری و رنجوری تو رو دور کنه، الله صحت سلامت بده. پس برون جستن سوی خانه ها، همچون مرغان در هوای دانه ها. مادرانشان خشمگین گشتند و گفت روز کتاب و شما با لهو جفت. کتاب یعنی روز مکتب خانه و شما تو بازی های خودتون غرقی، سرگرم بازی گوشید. مادرها بهشون گفتن، عوض آوردند کای مادر تو بیست، این گناه از ما و از تقصیر نیست. گفتن مادر جان یکم درنگ کن، صبر کن، این گناه از ما نیست، تقصیر ما نیست، از قضای آسمان استاد ما گشت رنجور و سقیم و مبتلا. گفتن که از قضا و قدر الله تعالی استاد ما مریض شده، و مکتبخانه و درس و مشق هم تعطیل. مادران گفتن مکر است و دروغ، صد دروغ آرید بهر طمع دوغ. گفتن این دروغا رو سرهم نکنید، این لاف و گزافا رو نگید، شما علکی میگید. ما صباحا این پیش استاد تا ببینیم اصل این مکر شما. میایم پیش استادتون تا ببینیم واقعا داری فریب میدید. کودکان گفتن بسم الله روید بر دروغ و صدق ما واقف شوید. کودک هم که دیگه مطمئن بودن، گفتن بسم الله برید فردا نگاه کنید ببین کلاس تعطیل است یا نیست. رفتن مادران و کودکان به عیادت استاد. بامدادان آمدند آن مادران، خفته استا همچو بیمار گران. اول صبح اونا آمدند نه واقعا مثل یک مریض خیلی بدحال و وخیم افتاده یه گوشه، هم عرق کرده ز بسیاری لحاف، سر ببسته رو کشیده در سجاف. سجاف هم باریکیه که حاشیه در حقیقت جامعه ها وجود داره. میگه به هر حال عرق کرده بود از بس هی رو خودش لحاف انداخته بود و سرش هم بسته بود و از یه جایی هم از یه سوراخی هم سرشو در آورده بود، کاملا مثل یه مریض. آه آه میکند آهسته او، جملگان گشتن هم لا حولگو. بعد اون آه آه میکرد و در حقیقت اینای دیگه مادرانی هم که اونجا بودن اونا هم لا حول ولا قوت الا بالله میگفتن یعنی چی، دیروز خیلی خوب بود، امروز چرا اینطوری شده؟ خیر باشد استاد این دردسر، جان تو ما را نبود است این خبر. گفتن خیر جناب استاد، قسم به خدا که ما اصلا از این موضوع خبر نداشتیم، شما انقدر بدحالی. گفت من هم بی خبر بودم از این، آگه هم مادر غران کردن هین. گفته این مادر فلان شده ها به من گفتن، وگرنه منم خبر نداشتم. من بودم غافل به شغل قالقیل، بود در باطن چنین رنجی ثقیل. من اینقدر سرگرم کلاس و کلاسداری و مکتب خونه بودن که اصلا از این رنجم خبردار نبودم، اینا من گفتن. بعد تازه من متوجه شدم که حالم بده. چون به جد مشغول باشد آدمی، او زدید رنج خود باشد عمی. بعد حالا توجیه کرد که من چرا اول نفهمیده این بچه ها گفتم فهمیدم. میگه آدم وقتی که خوب سرگرم یک کاری باشه، مستغرق یک کاری باشه، اصلا دیگه از خودش غافل میشه، متوجه خودش نیست. بعد مثال میاره، میگه از زنان مصر یوسف شد سمر، که ده مشغولی بشد زیشان خبر. پاره پاره کرده ساعدهای خیش، روح واله که نه پس بیند نه پیش. میگه دیدید زنان مصر انقدر غرق زیبایی یوسف شدن که از بریدن دستاشون خبردار نشدن. من یه حالت اینطوری داشتم، غرق مکتب و درس و اینا بودم که اصلا از مریضیم متوجه نبودم. ای بسا مرد شجاع اندر حراب، که ببرد دست یا پایش زراب. خیلی مردای دلاوری هستن که تو کارزار جنگ پاشون دستشون زخمی میشه، او همان دست آورد در گیر و دار، بر گمار آن که هست او برقرار. اما با همون دستم میجنگه، اصلا این خیالش نیست که این زخمی شده و درد داره و خون داره ازش میاد، انقدر درگیر جنگه که اصلا متوجه حال خودش نیست. خود ببیند دست رفته در ضرر، خون از او بسیار رفته بیخبر. و بعد از اینکه جنگ تموم میشه تازه متوجه میشه که بله دستم زخمی بود و کل خون ازش رفته. در بیان آن که تن روح را چون لباسی است، و این دست آستین دست روح است، و این پای موزه پای روح است. حالا مولانا اینجا چون داستان رفت این سمتی که به هر حال انسان گاهی وقتا روحش و وجودش و باطن و ضمیرش به یه سمتی اینقدر معطوف میشه که از جسمش فراموش میکنه، چون مناسبت پیدا شد مولانا حالا میخواد بحث جسم و روح رو مطرح کنه. مولانا اینو میخواد بگه که در انسان اون چیزی که اصله و اون چیزی که در حقیقت قیمت انسانه، اصلا آدمیت آدم به او سنجیده میشه، این جسم نیست، اون روح انسانه. مثل این که یه صندوقچه رو با گوهر درونش روش قیمت میذارن، مثل این که یه قفس رو با پرنده درونش روش قیمت میذارن، هر انسان هم با اون ضمیر و با اون روح و با اون باطنه که این کالبد و تنش قیمت پیدا میکنه. امروز اگر در رابطه با شخصیت های بزرگ کتاب نوشته میشه، در رابطه با صفات روحانی و باطنیشون کتاب های قطور انقدی نوشته میشه، اما یا در رابطه با جسمشون هیچی نمی نویسن و ما هیچی در رابطه با جسمشون نمی دونیم، یا اگه بنویسن در حد یه پاراگراف یه صفحه اگه بنویسن و نمی نویسن عموما. من امروز مثلا شیفته شخصیت های بزرگی هستم مثل مولانا صاحب این مثنوی، بدون که حتی بفهمم بینیش چطور بوده، گوشش چطور بوده، دست و پاش، قد و قامتش چطور بوده، اصلا اینا من نمیدونم، در رابطه با جسمش هیچ اطلاعاتی ندارم، اما چون روح متعالی و بلندی داشته بر جریده عالم نامش ماندگار شده، منم بعد از 7-8 قرن هنوز دوستش دارم. یه شخصیتی مثل بلال حبشی رو به خاطر چهرهش ما دوست نداریم، اصلا نمیدونیم چهرهش چطور بوده، تای تایش همینقدر میدونیم سیاه چرده بوده، سیاه فام بوده، اما اینکه قد و قامتش چطور بوده، بینی و سر و صورتش چطور بوده، اصلا من نمیدونم اینا رو و بر اساس اینا باش محبت نمی کنم. من میدونم یه روح متعالی و بلندی داشته که اون روح بوده که بهش قیمت داده و نامش رو بر جریده عالم ماندگار کرده. ببینید اون چیزی که یوسف رو به زندان انداخت صورت بود، اون چیزی که یوسف از زندان نجات داد سیرت و باطنش بود. وقتی متوجه شدن این درونی و روحی متعالی داره، تعبیر خواب میدونه و انسان نیک و بزرگی هست، صفاتی که در روح و ضمیرش هست، اینا باعث نجاتش شد، اما همون صورت وسیله، صورت زیبا وسیله زندانش شد. به هر حال انسان اگر دیگران هم امروز دارن با من محبت میکنن، منو به خاطر تنم نمیخوان، من تعلقاتی دارم، تملکاتی دارم، دوستایی دارم، رفقایی دارم، اعضای خانوادهی دارم، ولی همه اینها تا وقتی مال منه که این روح در این تن باش. به معنی که این روح از این تن جدا بشه، این جسم تو خونه اسمش میشه چی؟ جنازه. یعنی بچه هم نمیگه بابا، زنم نمیگه همسر، میگن جنازه. جنازه رو ببرید، جنازه غسالخونه است، جنازه رو آوردید، جنازه تو آمبولانسه، جنازه رو کی میخواد ببرید برید؟ چی شد آقا؟ گویا اصلا این حالا هیچی نداره، همه اون تعلقات، همه اون تملکات، همه اون در حقیقت چیزایی که آقا داشت یه دفعه حتی نامش رفت، بهش میگن جنازه. و حتی همسرش تعاملش نمی کنه اون شب تو خونه، آره دوستش داره ولی میگه امشب هم اگه ببرد سرد خونه، خب چی میشه امشب اینجا باشه؟ من میترسم. اه چرا میترسی؟ بینی همون بینی دیشبه، گوش همون گوش دیشبه، دست و پا همون دست و پای دیشبه، چی شده ترسناک شده میترسین؟ حتی لافت و شکش هم میرم صدقه میکنن، نه به خاطر خدا، میترسن. چی شده؟ تبدیل به یک موجود وحشتناک شد. چرا؟ چون روح نداره دیگه، این تنو کسی نمیخواد. پس معلوم میشه که دیگرانی هم که امروز اون مالکیت من رو و اون تعلقات و ارتباطهای قلبی من رو به رسمیت میشناسن، همه اینا به خاطر روحیه که تو این تنه، نه به خاطر این تن. اون روح که بره، این تن رو هیچکی نمیخواد. ولی متاسفانه امروز ما هم قممون همین تنه، تنی که اصلا مرکب و سواری روحه و این تن قیمتش به اون روحه. ما روح برای خوراک اون روح، برای غذای اون روح، برای تمیز کردن اون روح، برای تسکیه کردن اون روح هیچ فکری نداریم، نه خوراکشو میدیم، نه نیازشو برآورده میکنیم، نه به فکر تطهیر و تسکیهش هستیم، نه به فکر رشد و تعالی و ترقیش هستیم. همه هم و غم فکر و ذکر شده این تن عاریتی، تنی که اصلا مال ما نیست. انواع جراحی های زیبایی، انواع جراحی پلاستیکی که آقا صورت هم زیبا کنم، انواع و اقسام رژیم های مختلف، چاقم لاغر بشم، لاغرم چاق بشم، کوتاهم بلند بشم، بلندم کوتاه بشم، انقدری که برای اینجا حالا جسمم به جای خود مهمه، از این حیث مهمه که قرار این روح با این تن مأموریتی تو دنیا انجام بده، از این حیث من باید جسمم مراقبت کنم، ولی به هر اندازه که برای جسمم نگرانم، صدها برابر بالاتر باید نگران روحم باشه، ولی نیستم. اگه امشب به من بگن آقا بریم بخواب، بگی بخواب. گرسنه سر به بالین بذار، من غذا نخوردم که. ببین تو غذای جسم و نده اصلا خواب براش خنده داره، ولی غذای روح از صبح تا الان دادی؟ نیاز روحت، خوراک روحت برآورده شده؟ برای اینکه روحت متعالی تر بشه، روحت یه خورده مصفا و مجلا بشه، هم فکر کردی؟ اصلا شده یه شب با خودت بگی من امروز برای روحانیتم و رشد درونم من امروز برنامه‌ای نداشتم، کاری نکردم، نه دعایی داشتم، نه تلاوتی داشتم، نه خلوتی با خدا داشتم، نه حتی یه سبحان الله گفتم، چطور بگیرم بخوابم؟ نمیخوابم. شده دوبال اینطوری کنی؟ نه. جسم و نیازهای جسمانی شده هدف، حالا اینکه اینا ضرورتن، نه هدف نیستن. هدف روح منه، قیمت من روح منه. من اینو فراموش کردم. مولانا اینو در رابطه با همین میگه، میگه تا بدانی که تن آمد چون لباس، این تن ما جسم ما مثل لباسه، رو بجو لابس لباسی را ملیس. برو تو جستجو بکن اون لابس رو، اون کسی که پوشنده این لباسه. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. یعنی اگه تو میخوای شخصیت تو با لباست به جامعه معرفی بکنی، این نشانه اینه که زیر این لباس هیچی نیست. اگر کسی نگران همیشه که کلاگیس از سرش نیفته و فقط با کلاگیس دیده بشه، نشان از اینه که زیر این کلاگیس هیچی نیست. برای همین نگرانه که کلاگیس از سرش نیفته. کسی که همیشه نگران این، ببین لباس قشنگ خوبه، ان الله جمیل و یحب الجمال، الله زیباست، الله زیبا پسنده، خود و زینت اکم در کل مسجد، بهترین لباس تو موقع نماز بپوش، تاکید اسلام ماست. زیبایی خیلی قشنگه، تمیزی خیلی قشنگه، ولی به شرطی که اینا هدف نشه. لباس بپوش برای آرایش، برای آرایش خودت، برای زیبا کردن خودت، اشکال نداره. لباس بپوش برای آسایش، یکم قشنگتر باشه، اشکال نداره. لباس نمایش بده، لباسی که من اصلا توش راحت نیستم، خب ولی چون مده بپوشم. لباسی که اصلا انتخاب من نیست، فضای عمومی جامعه اونو به من تحمیل کردن، تنگیش و گشادیش و نمیدونم اندازش و اون تیپشو، فضای عمومی جامعه اینو به من تحمیل کرده، من دارم میپوشم بدونی که حتی خودم توش راحت باشم یا احساس زیبایی کنم، فقط چون ته 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 در حقیقت اون تفکر من تو این قضیه اینه که مده. آقا راحتی تو لباس؟ نه حقیقتا خیلی هم اذیته. و چرا میپوشی؟ مده. این بده، لباس تفاخر، لباس نمایش، لباسی که من فقط میپوشم برای اینکه دیگران شخصیتمو با این لباس به دیگران معرفی کنم، این نشان از اینه که تو این لباس دیگه هیچی از انسانیت و آدمیت نیست، این نگران همینه که فقط با همین لباسا شخصیتشو به دنیا معرفی کنه. وقتی که شب آقا میخواد بخوابه، لباس از تنش در میاره، خب یعنی چی؟ یعنی آدمیتشو در میاره، سر جلبس میذاره. نه اینا نشانمون نیست. بله اینا من وجهن در حد خودش مهمه، ولی یه چیزای دیگه مهمتر از اینا وجود داره. مولانا اینو در این قالب مثال زد که آقا تن شما مثل لباسه، ولی اینقدی که آدم نگران لباسشه، باید چند برابر بیشتر نگران چی باشه؟ شخصیتی که تو لباسه، با اون چیکار کردم، اون چطوریه، اون چه اندازه قیمت داره فلان. طرف میگه موبایلشو گذاشته بود جیب عقبش، تا نشست رو صندلی صدای چرخ چرخ شکستن آمد، گفت انشاءالله که کمرمه. نه یعنی این صدای چرخ چرخ شکستگی که آمد از موبایلم نیست، انشاءالله که کمرمه، به خیر انشاءالله. این آقا حتی حاضره کمرش بشکنه، ولی حاضر نیست چی؟ موبایلش بشکنه. حالا یه چیزی که این خنددار جلوه میکنه، اونایی که حاضرن هر ضربه ای رو به روحشون، هر خسارتی رو به روح و باطن خودشون وارد کنن تا جسمشون رو حفظ کنن، اینا همینطوری هن، همینقدر کارشون خنده داره. تا بدانی که تن آمد چون لباس، رو بجو لابس، لباسی را ملیس. این شیفته این لباس نشو، به این لباس خیلی ور نرو. روح را توحید الله خوشتر است. میدونی روح رو چی متعالی میکنه؟ توحید. این که تو از شرک، از خرافه پرستی، از باورهای غلط، از فجور اعتقادی به بیرون، هم شرک جلی و هم شرک خفی. شرک خفی ریا، برای مخلوق زندگی کردن. شرک خفی طمع، از غیر الله تعالی طمع نفع و طمع عزت داشته باشی. شرک خفی اینی که انقدی که نگران عزت و آبروت تو مردمی، نگران عزت و آبروت پیش خدا نیستی. شرک خفی انقدی که از اسباب و تدابیر دنیا متأثری، از رب الاسباب و مسبب الاسباب و کننده حقیقی انقدر متأثر نیست. انقدی که دنبال اسباب شفا هستی، دنبال شافی نیستی. انقدی که دنبال اسباب عزتی، دنبال ذات معز الله نیستی. انقدی که نگرانی اسباب دنیا توش کمی و کاستی نباشه، انقدر نگران نیستی که ارتباطت با خدا کم نباشه. خودش شرک خفی. توحید، موحد چو بر پای ریزی زرش، یا که شمشیر هندی نهی بر سرش، خوف و حراسش نباشد زکست. همین است بنیاد توحید و بس. بنیاد توحید همینه که تو با خودت فکر کنی اگر تمام انسانها با همه اسباب امکاناتی که در دست دارن همه جمع بشن، ان ینفعوک به شی، یه نفع کوچک بهت برسونن، نمیتونن بهت نفع برسونن تا الله نخواد. و اگر همه انسانها با همه اسباب و امکاناتی که در دست دارن جمع بشن، ایدروک به شی، یه ضرر کوچک تو رو برسونن تا الله نخواد، نمیتونن برسونن. این توحید. یه زمانی یکی از این علمایی که احساس میکرد خیلی توحیدیه، بعضی هم هستن دیگه به بهانه توحید میبینی دیگران رو تکفیر میکنن، دیگران رو تقطعه میکنن، صبح تا شب کارشون همینه که دیگران رو از دین بیرون کنن. خوشحالن که از صبح تا الان 10 نفر 20 نفر دیگر رو حکم تکفیرشون رو دادن. یه زمانی میگه اینطوری احساسش این بود که من خیلی توحیدیم. بعد یه دفعه شنید که رفت یه جایی، دید که بله این نهضت دعوت و تبلیغ شده و به قول من رو صحبتهای ظاهرن توحیدی میکنن. یکم گوش کرد، واه اینا کیان؟ ما تمام تلاشمون اینه که مردم و جامعه بفهمن که از قبرا و از مرده ها هیچی نمیشه، اما اینا که میگن از زنده هم نمیشه، از مرده هم نمیشه. ما تمام تلاشمون اینه که مردم رو از مرده ها دور کنیم، بگیم آقا از قبر و از هیچ مرده‌ای بدون اذن الله هیچی نمیشه. ما ته توحیدمون اینه، اما اینا که باز یه قدم از ما جلو دارن، اینا میگن از زنده هم نمیشه تا الله نخواد. بابا توحیدی اصلی اینا هن. برحال روح را توحید الله خوشتر است. چیزی که روح رو متعالی میکنه، خوراک روحه، نیاز روحه، توحیده. حالا این برای رسیدن به این توحید کثرت ذکر الله لازمه، مصاحبت دوستان خدا لازمه و مذاکره ایمان لازمه. خب اینا دیگه اسبابشه، اینا مقدماتشه تا تو به این توحید ناب و به توحید خالص. وقتی به این توحید خالص رسیدی، روحت بهشت رو در دنیا قبل از آخرت تجربه میکنه، چون تأثیر از تأثر از غیر الله دلش میره، آرام میگیره، هیچی نگرانش نمیکنه، چون میدونه هرچی از الله میشه. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، الله بخواد میشه، الله نخواد هیچی نمیشه. خب این دیگه تأثیر از غیر الله نداره دیگه، همین دنیا میتونه بهشت رو تجربه کنه. ثروتمنده یه جاهایی میرسه پولش به ورشکستگی میرسه، پول هست دارو گیر نمیاد، پول هست دارو تأثیرشو نداره، با ثروتش سکته میکنه. اما طرف میبینی که به ظاهر به بنبست رسیده، میگه اسباب تمام شده، قدرت رب الاسباب که تمام نشده، الله هست، آرامه، هیچی نگرانش نمیکنه. اینایی که تأثیر از غیر الله در دلشونه، همین که اسباب تموم میشه اونام شارشون تموم میشه، به فکر خودکشی میفتن، فکر میکنن تموم شد دیگه. اما موحد اسباب که تموم میشه میگه حالا تازه قدرت رب الاسباب شروع شد، بیا ببین حالا الله چه میکنه. تازه ایمانش نو میشه، تازه میشه. به صحابه گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، همه بر علیه شما شدن، یه شهر مدینه منوره رو میخوان محاصره کنن، همتون از دم تیغ بگذرونه، یه شهرم بیشتر نیستید. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، اسباب تموم شده، کس دیگه باشه خودش میره دنبال یه جایی بگرده خودکشی کنه، خودش آویزون کنه دیگه، تموم. یه شهر رو گرفتن، همه یهود نصارا مشرکین همه بر علیه یه شهر بسیج شدن تو جنگ خندق. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، ای آخرین تیریه که در تیرکش مؤمنینه، موقعی که اسباب تمام بشه اون موقع تازه میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، الله برای ما کافی، الله بهترین کارساز، هیچی بیقرارش نمیکنه، مطمئنه، چون خوراک روحشو داده، نیاز روحشو برآورده کرده، روحشو متعالی کرده. مولانا میگه روح را توحید الله خوشتر است، غیر ظاهر دست و پای دیگر است. روح غیر از این دست و پای ظاهری، اون دست و پای دیگری دارد، عروج دیگری دارد، طریق سیر و سلوک دیگری دارد. دست و پا در خواب بینی و ائتلاف، آن حقیقت دان مدانش از گزاف. گاهی وقتا خودت تو خواب میبینی دست و پا هم داری و ظاهرا جسمانیتی هم داری، اون فکر نکن علکیه، اونم یه نوع وصل به عالم در حقیقت برزخه، یه نوع وصل به عالم مثاله، اونم از توه، همون روحانیتی که در اون قالب داری میبینی. آن تویی که بی بدن داری بدن، تو خواب همون تویی که بی بدن بدن داری. پس مترس از جسم جان، پس مترس از جسم جان بیرون شدن. پس از اینکه بهت بگن آقا جانی از جسمی بیرون شد، نترس، چون خود این روح هم توی فضای دیگه سیری داره، توی فضای دیگه عالمی داره، و اصلا این به این معنا نیست که روحی از یک تن بیرون شد دیگه فنا، دیگه نابودی، دیگه هیچی، نه خیر، بلکه انتقالی از یه عالم به عالم دیگه هست که تو اون عالم نوعی زندگی دیگه، نوعی زیست دیگر، و نوعی در حقیقت این روح نوعی دیگر از، حالا اینجا تن رو تجربه کرده، اونجا یه چیز دیگه شبیه این تن رو داره تجربه میکنه، که با این فقط یه خورده متفاوته، وگرنه در حقیقت به معنای نیست و فنا یا نابودی قطعا نیست. خب حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود، حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود و بیان حلاوت انقطاع و خلوت و داخل شدن در این منقب که انا جلیس و من ذکرنی و انیس و من استعنث بی، شعری آورده گر با همه ای چو بی منی بی همه ای، ور بی همه ای چو با منی با همه ای. تو این داستان باز مولانا یه داستان دیگه میاره در رابطه با اون کسایی که با خدا تبتلی دارن، با خدا یک سویی و خلوتی دارن، انقطاع از در حقیقت مخلوق و اتصال به الله. این چه حسی داره، این چه حالی داره و این چه در حقیقت میتونه لذتی رو برای انسان در درون انسان ایجاد کنه. انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که منو یاد میکنه، و انیس و من استعنث بی، و انیس و همدم کسی هستم که به من انس میگیره. چون این داستانی خورده طولانی تر هست، ما هم یه هفته رو خورده کوتاه میکنیم که داستان رو انشالله بتونیم هفته آینده کاملش رو انشالله بخونیم. الله تعالی توفیق عمل بده. یه نکته عزیزان، به هر حال جلسه در این مسجد مولانا مدت مدیدی الحمدلله بود، حالا قریب به 2-3 سال از زمان کرونا ها شروع شد. قبل از اون در همون مسجد خودمون، مسجد حضرت عثمان بود. زمان کرونا چون اینجا یه خورده فضای بازتری داشت و اون پروتکل های اون زمان اینجا بهتر قابل اجرا بود، هم فاصله ها، هم فضای باز و مسائل دیگه، خود تو اون شرایط بد و پر استرس مثنوی رو اینجا آوردیم و الحمدلله تو این مدت هم تونستیم از خدمت جناب استاد مولانا براتی هم خوب استفاده کنیم الحمدلله. و حالا بنا به مشورت هایی که شده انشالله و تقاضاهایی که به هر حال از مسجد محله خود ما شده، انشالله از هفته آینده جلسه ها در همون مسجد حضرت عثمان برگزار میشه انشالله. همین وقت یعنی دوشنبه شبها بعد از عشا، زمان تغییر نکرده، فقط انشالله مکان اونجا هست دیگه. از این به بعد جلسه ها رو در مسجد حضرت عثمان میگیریم. مرد ها داخل خود مسجد هستن، خانم ها هم تو اون میلان بغلی مسجد یه خونه هست که اونجا مکاتب خواهرانم اونجا هست. بعضی از خواهران بلدن، اونایی که بلد نیستن میتونن سوال کنن. یه میلان قبل از مسجد که پشت مسجد میشه یه خونه هست که مال خود مسجده، خواهرها هم میتونن اونجا تشریف بیارن و برادران هم انشاءالله داخل خود مسجد خواهد بود. و جلسه مولانا هم که مولانا براتی همون جلسه اصلاحی که دارن، اعتکافی که دارن، اونم انشالله در همین مسجد تو همون چهارشنبه شبها طبق روال گذشته انشالله برگزار میشه. جزاکم الله خیر. مولانا دعا کنیم دیگه، شب آخر اینجا شما دعا کنیم. بفرمایید، بفرمایید جناب مولانا دعا کنیم. لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الكريم، وإلهكم إله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله تو ذاتي هستي كافي، ذاتي هستي الله زيبا، ذاتی هستی الله که برای تمام کمودها، ضعفها و برای تمام کاستیهای ما تو کافی الله. یا الله تو ما رو میخوایی و تو ما رو به خاطر خود ما میخوایی، بدون این که ما به تو نفعی داشته باشیم. هر کسی در دنیا با ما محبت میکنه، با به خاطر نفعیه که باز به خودش برمیگرده. اگر دوستی هم با ما محبت میکنه به خاطر اینی که 5 دقیقه و 10 دقیقه کنار ما خودش خوشه. اگر پدر و مادر هم محبت میکنن به خاطر این که تو پیری و کهنسالی باز ما دست اونا رو بگیریم. همه دنبال تو محبت ها معاوضه و مبادله و معامله هستن و هر کسی برای نفع خودش محبت میکنه. اما الله، تو تنها ذاتی هستی که ما هیچ نفعی برای تو نداریم و تو ما رو فقط به خاطر خود ما میخوای یا الله. اما یا الله، تو ما رو میخوای و ما در به در دنبال غیر تو میگردیم. الله، در غیر تو رو کوبیدیم و ذلت دیدیم، در غیر تو رو دیدیم و رسوایی دیدیم، در غیر تو رو زدیم و یا الله بیوفایی دیدیم، در غیر تو رو زدیم و سردرگمی و حیرت و کیچی نصیب ما شد. در غیر تو رو زدیم و یا الله، دنیای خود رو ظلمت کده کردیم و غم کده کردیم. در غیر تو رو زدیم و یا الله، طعم تلخش رو دیدیم و طعم تلخش رو تجربه کردیم. یا الله، یا رب، تو ذاتی هستی که اگر بنده تو بعد از سالها و دهها دوباره به تو برگرده، الله بر او منت نمی کنی، الله او رو رد نمی کنی، الله او رو طرد نمی کنی. یا رب، شاید یه مادری از فرزندی خسته بشه و به سینه بکوبه و بگه تو دیگه فرزند من نیستی. شاید پدری از فرزندی خسته بشه، او رو از خانه پرت کنه بیرون که دیگه تو فرزند من نیستی. اما یا رب، هرچه ما بد کردیم، هرچه ما نافرمانی کردیم، تو بر ما قدرت داشتی، تو میتونستی در آن واحد نعمت سلامتی رو بگیری، نعمت رزق روزی رو بگیری، نعمت حسن زن و آبرو و عزت رو بگیری. اما الله، نافرمانی دیدی، بی وفایی دیدی، اما نعمت رو سلب نکردی و به ما نگفتی دیگه تو بنده من نیستی الله، و خودت گفتی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، امیدم دادی و گفتی از رحمت من ناامید نشی. الله، ما کی میتونیم از رحمت تو ناامید بشیم؟ گناه ما به تو ضرر وارد نکرده، گناه ما از تو عظمت تو جلال و جبروت تو چیزی کم نکرده. یا الله، اگر ما دنبال تو نبودیم، تو بنده های صادق و خوبی داشتی که تو رو خواستن و تو رو میخوان، و یا الله، تو بنده های نیک خودت تو هر عصری داری. ما دوری تو متضرر شدیم، ما دوری تو دنیا برای ما تنگ شد و دنیا برای ما تاریک شد، دنیا برای ما غم کده شد. الله، بدون تو الله دنیا پر غمه، بدون تو دنیا پر مصیبته، بدون تو دنیا پر از نکبته. حتی اگر ثروت قارون هم با انسان باشه، حتی اگر حکومتی مثل فرعون کنار انسان باشه، حتی اگر یک جمعیتی مثل جمعیت سپاه نمرود کنار انسان باشه، الله، تو از ما نباشی ما رسواییم و بربادیم. ربا، این جلسه برای اینه که ما بعد از یه هفتهی که بد کردیم و بد زندگی کردیم و بیوفایی کردیم به تو برگردیم، توبه کنیم، عذر تقصیر کنیم، در توبه کنیم، دو مرتبه بیاییم رو خود رو تسلیم کنیم. الله، تو از قبول توبه بنده هم خسته نمیشی. الله، بازا بازا هرانچه هستی بازا، کرگبر و یهود و بتپرستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر تو بشکستی بازا، الله، درگاه تو درگاه نومیدی نیست، کسی که صد بار تو بشکسته بازم در تو با و تو توبه رو میپذیری. یا رب، باز آمدی، باز توبه کردی، الله توبه ما رو بپذیر، استقامت بر توبه نصیب بفرما. و یا رب،
موی پیشانی ما رو بگیر، بکش، ببر، با طرفت العینی پیک به هم زدن ما رو به خود رها نکن، ما رو به این نفس شوم رها نکن. پلک به هم زدن ما رو به اعدا و دشمنان، حاسدین و مغرضین و بدخواهان، شیاطین انسی جنی، الله ما رو رها نکن. الله تو پشت و پناه ما باش، تو معین ما باش، تو ما رو کمک کن. به تو توکل کردیم، به تو تکیه کردیم، و یا الله تو پناه گاه مایی، تو فریاد رس مایی، تو امید مایی. یا رب به تو پناه آوردیم الله، و در مقابل تمام بدخواهان، در مقابل این نفس شوم بدگویان، اللهم تو رو پیش میکنیم. اللهم انا نجعلک فی نحور اعدائنا و نعوذ بک من شرورهم. اللهم اکفنیهم بما شئت، اللهم اکفنیهم بما شئت، اللهم اکفنیهم بما شئت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم استر عوراتنا، آمن رواتنا، اللهم استر عوراتنا، آمن رواتنا. الله در اینجا ما هر کس هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره، الله حاجات رو برآورده کن، مشکلات رو حل آسان کن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.